دعوت میکنم شنونده برنامه گلخانه باشید.
گلخانه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست برای شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از گلخانه مناطق حفاظت شده ایران است. منطقه حفاظت شده شالو و مونگشت واقع در حوزه شهرستان ایزه بخش دهدز، یکی از مناطق حفاظت شده خوزستان است که گستره آن به 12553 هکتار می رسد. این منطقه در سال 1378 حفاظت شده اعلام شد. قسمت عمده منطقه کوهستانی و برفگیر و ارتفاع آن بین 780 تا 3200 متر از سطح دریاست. متوسط دما و بارندگی سالیانه 22 درجه سانتیگراد و 550 میلیمتر در این منطقه موجب تشکیل اقلیم نیمه مرطوب معتدل در ناحیه شده. رودخانه پرآب کارون در شرق منطقه جریان دارد. منطقه شالو و مونگشت با پوشش جنگلی بسیار خوب و زیبا از غنای زیستی جانوری و گیاهی خوبی برخوردار است. بلوط ایرانی گونه درختی شاخص و غالب منطقه به شمار می رود. علاوه بر آن گونه های بنه، گلخنک، انجیر و کیکم در منطقه می رویند. گونه های مهم جانوری منطقه عبارتند از پلنگ، خرس قهوه‌ای، سنجاب ایرانی، کپک، تیهو، سنگچشم و دارکوب. جلوه های زیبای طبیعی، وجود رودخانه کارون در نزدیکی منطقه و راه های دسترسی مناسب زمینه فعالیت های گردشگری را در شالو و مونگشت فراهم نمودند. کوهستان مونگشت در شهرستان های لردگان و ایزه مرکب از کوههای تنوش، ناشلیل، زرتلقه، نشا، سپران، سرچاه، قوچه، بدرنگان، برافتاب، کلمه و دوزرد است. بلندترین قله این کوهستان 3613 متر ارتفاع دارد که در 55 کیلومتری جنوب شرقی ایزه و 2 کیلومتری گرمان و در 13 کیلومتری شمال غربی روستای لیراب واقع شده است. رودخانه های هلایجان، آبزردک، سیدون از دامنه های غربی، لیراب و سمه از دامنه جنوبی، خرسان و کارون از دامنه های شرقی این کوهستان سرچشمه می گیرند. بخش عظیمی از این کوهستان را جنگل های نسبتاً انبوه پوشانیده و در انتهای آن دریاچه‌ای به نام بوندان ایجاد شده است.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده یه گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای خانم فاطمه شفیعی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره یه قوانین مربوط به محیط زیست سخن میگویند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان سبزندیش شنونده برنامه گلخانه. در ادامه مباحثی که مربوط به مناطق بود، امروز می‌خوایم در مورد مناطقی صحبت کنیم که اینها تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند. مناطقی که تحت مدیریت این سازمان هستند، از قوانین سختگیرانه‌تری برای حفاظت برخوردار هستند. و محدوده اونها و نوع اونها رو باید بیاد بره تو شورای عالی حفاظت محیط زیست و اونجا تصویب بشه. شورای عالی حفاظت محیط زیست ریاستش با رئیس جمهور هست و در اون بیشتر از 7-8 تا وزیر عضویت دارن. اما مناطق به چند دسته تقسیم میشن. یکی از این مناطق پارک ملی هستش. مثل پارک ملی کویر، پارک ملی گلستان. پارک ملی محدودی از منابع طبیعی کشور، اهم از جنگل، مرتع، بیشه و اراضی جنگلی و دشت و کوهستان هستند که نمایانگر نمونه‌های برجسته از مظاهر طبیعی کشورند و برای حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعت اون و همچنین ایجاد یک محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و همچنین رشد گیاهان در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار می‌گیرند. یکی دیگه از این مناطق آثار طبیعی ملی هستن که نمونه های نادر گیاهی، حیوانی یا حتی اشکال یا مناظر کم نظیر و کیفیات ویژه طبیعی زمین مثل درختان کهنسال یادگار تاریخی هستن که با منظور داشتن محدوده مناسبی تحت حفاظت قرار میگیرن. از اون جمله لاله واژگون میتونیم نام ببریم. یکی دیگه از این مناطق تحت مدیریت سازمان پناهگاه حیات وحش هست. اما تعریف پناهگاه حیات وحش چیه؟ پناهگاه و حیات وحش هم به محدودی از منابع طبیعی کشور، امر جنگل و مرتع و بیشه، اراضی جنگلی و دشت و کوهستان اطلاق میشه که زیستگاه طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاصی برای جانوران وحشی هستش و به منظور حفظ و یا احیای این زیستگاه ها تحت حفاظت قرار میده. یکی دیگه از این مناطق منطقه حفاظت شده هستش. منطقه حفاظت شده به محدودی از منابع طبیعی کشور، باز هم چه جنگل، مرتع، دشت یا کوهستان اطلاق میشه که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ و احیای رستنی ها و وضع طبیعی اون دارای اهمیت خاصی است و باید که تحت حفاظت قرار بگیره. همینطور که خدمتون عرض کردم هر گونه پیشنهادی برای تعیین این مناطق یا تغییر حدود این مناطق باید همراه با تعیین مشخصات دقیق منطقه، ارائه نقشه منطقه و نیز پیشنهاد توجیهی اون باید بیاد بره توی شورای عالی حفاظت محیط زیست و اونجا مورد تصویب قرار بگیره. در پارک‌های ملی هر گونه تیراندازی و شکار ممنوع هستش. همچنین تعریف احشام، قطع اشجار، بوته‌کنی و تجاوز و تخریب محیط زیست و هر عملی که باعث از بین رفتن رستنی‌ها و تغییر اکوسیستم باشه در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع هستش و برای حفظ حیات جنگل و بهسازی پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی با مطالعات علمی و زمین‌شناسی بر حسب مورد و با رعایت مقررات و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست میتونه اقدامات لازم انجام بشه. باید ذکر کنم که احشامی که اگر به پارک ملی وارد بشن توسط مامورین از این مناطق اخراج میشن و با متخلف یا متخلفان حتما طبق قانون برخورد خواهد شد. لازم به ذکره که مامورین سازمان حفاظت محیط زیست که در این مناطق فعال هستن از اونها به عنوان محیطبان یاد میشه.
منطقه حفاظت شده رودخانه کرج، تأمین کننده آب شرب تهران، آب کشاورزی مناطق همجوار و منبع تأمین برق کشور است و با توجه به ساختار بستر و مشخصه های هیدرولوژیکی آبشناسی از ظرفیت های نهفته زیستی برخوردار است. محدوده تحت حفاظت رودخانه کرج شامل رودخانه کرج و رودخانه هایی که به آن می ریزند با طول تقریبی 75 کیلومتر در تمام طول مسیر خود از شیب تند دره ها و صخره ها عبور می نماید. رودخانه کرج به عنوان یکی از پر آبترین رودخانه های دامنه جنوبی البرز از سال 1346 و در مصوبه شماره 1 مورخ 7/6/46 در ردیف رودخانه های تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفته است. این رود در انتها به دریاچه نمک واقع در نزدیکی شهر قم می‌ریزد. آبدهی متوسط رودخانه کرج 17 متر مکعب در ثانیه است که این مقدار در تابستان و پاییز کمتر و در زمستان و اوایل بهار به حد اکثر خود می‌رسد. طبق گزارشات موجود کارشناسی، قزلالای خال قرمز، قزلالای رنگین کمان، ماهی خیاطه، سوسماهی و ماهی سرمخروطی سیاه فلس از جمله ماهیان موجود در رودخانه کرج و سیاه ماهی و سفید ماهی از جمله ماهیان موجود در دریاچه پشت سد امیرکبیر هستند. جلوه های خاص طبیعی که به یمن همراهی زیست بوم رودخانه و کوهستان در طول مسیر پدید آمده فرصتی فراهم آورده تا جاده کرج‌چالوس که به موازات این رودخانه توسعه یافته و از شاهراهای پرتردد کشور به شمار می آید به یکی از قطبهای مهم گردشگری تبدیل شود و همه ساله در فصل صید پذیرای خیلی گردشگرانی باشد که به ماهیگیری علاقه فراوان دارند. این رودخانه قبلاً تمامی باغات شهر کرج و منطقه ییلاقی سرحدآباد و شهر شهریار و ساواج بلاغ را آبیاری می‌کرد، ولی در چند سال اخیر به علت رشد بی‌رویه جمعیت در کلان شهر تهران میزان عمده آب این رودخانه برای مصرف آب شرب به تهران منتقل می‌شود.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم گزارش رو بشنوید که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردند.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی. آمدیم در بوستان ملت، بوستانی که امروز جوانان و مردم خوب آمدن برای نگه داشتن یک زمین پاک تلاش میکنن تا دیگران را هم تشویق کنند برای حفظ و نگهداری این طبیعت زیبا. اما اجازه بدید با گروه خانه نجات ایران گفتگو کنم که همراه دوستانشون حضور پیدا کردم و در خصوص فعالیتاشون برامون بگن. درود بر شما.
سلام و درود، من احمد بختیاری هستم، دبیر سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران. تشکر میکنم از شما که به ما ملحق شدید. هدف از این فعالیت اینه که زباله‌ها در طبیعت رها نشن. در امسال شعار ما به ته سیگار و فیلتر سیگار، ماسک ها و دستکش های رها شده و بطری ها میپردازه و معتقدیم که این وسیله نباید در طبیعت، در شهر، در پارک ها رها بشن و باید حتما تفکیک شده در سطل زباله یا مخازن مربوط به خودشون قرار بگیرن. ما در کشور در 22 استان، 50 شهر و در تهران خیابان ولیعصر که بزرگترین خیابان خاورمیانه است، از تجریش تا میدان راه آهن رو در 7 تیم اصلی و 14 تیم فرعی در حال پاکسازی هستیم و امیدواریم که این حرکت ما باعث بشه که آدم ها زباله هاشون رو توی این درخت های چنار قشنگ خیابون ولیعصر رها نکنن. هر یه فیلتر سیگار میتونه 1 متر مربع از زمین رو آلوده کنه. فصل بارش ها داره شروع میشه، این فیلتر سیگارا وقتی آب بهشون میخوره سمومشون وارد آب، وارد طبیعت میشه، حیوانات ممکنه اینا رو بخورن و آسیب ببینن. و من از شما و برنامه شما و از مردم درخواست میکنم که تو خریدای روزمره شون از کیسه پلاستیکی استفاده نکنن و تو این هفته هم که این برنامه رو میشنون یه بطری ته سیگار رو دور و بر زندگی خودشون، محل کارشون جمع کنن و به چالش یک بطری ته سیگار بپیوندن، در فضای مجازی اینو به اشتراک بذارن و میتونن پروژه Let's Do It یا خانه نجات ایران یا دبیرخانه ترویج کار داوطلبانه رو تگ کنن که ما به دوستان در حقیقت بپیوندیم و ملحق بشیم.
آقای بختیاری، چه مدت این انجمن رو راه اندازی کردی؟ خانه نجات ایران چه کسانی عضو این گروه هستن؟
سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران از سال 1386 موفق به دریافت مجوز فعالیت شده و پروژه پاکسازی زمین هم از سال 2008 را افتاده که ایران 2013 به این پروژه ملحق شده.
خب اعضای گروه
تقریبا در تمام سنین، اگه شما اگه الان بچه ما رو ببینید، حتی ما بچه 2-3 ساله‌ای که فرزند اعضامون هم بوده به جمع ما ملحق میشن تا آدمی که شاید سن و سالی ازش گذشته ولی عاشق کشورش و شهرش و طبیعتشه و میتونن به راحتی عضو مجموعه ما بشن.
چقدر
و
زیبا.
ما در عضوگیری محدودیتی نداریم، صرفا علاقه مندی به شهر و طبیعت و کشور میتونه عامل عضویت باشه.
چی کار کنیم که ما هر روز زمین و پاک ببینیم، میگیم زمین مادر ماست و این مادر خدادادی که در هر نقطه از ایران که پا میذاریم زیبایی های اون رو مشاهده میکنیم، اما به دلیل سهل‌انگاری بعضی از افراد متاسفانه دچار تخریب و ناهنجاری هایی در منابع طبیعی مشاهده میکنیم.
زمین به خودی خود آلوده نمیشه و آلودگی های خودش رو پاک میکنه و اون چیزی که در طبیعت از آلودگی ها ما میبینیم اثرات وجود ما آدم هاست. ما باید عادت کنیم وقتی که به طبیعت میریم، به سفر میریم، به گردش میریم، وسیله هایی رو که با خودمون میبریم حتما برداریم. حالا شاید درسته که مصرفشون کردیم تموم شدن و فقط ظرفا و بطری ها و سلفونا و غیرشون موندن، ولی باید یاد بگیریم که اینا رو در طبیعت رها نکنیم. یه جاهایی در طبیعت سیستم شهرداری، سیستم مدیریت شهری، سیستم جمع‌آوری پسماند وجود نداره و ما باید این رو یاد بگیریم که هر چیزی رو که با خودمون به طبیعت میریم برگردونیم و تنها چیزی که میتونیم در طبیعت بندازیم عکس یادگاری و ردپا هسته.
به عنوان سوال پایانی، در این روزهای مقابله با بیماری کرونا که بنده هم ماسک زدم و خیلی از عزیزان این کار انجام دادن، به مرور زمان این ماسک ها به حال باید بندازیم دور، اما بعضی موقع ها مشاهده میکنم بعضی از افراد به جای اینکه این ماسک ها رو در داخل سطل زباله بیندازن در گوشه کنارهای خیابون یا کنار جویای آب مشاهده میکنم.
خیلی مهمه با توجه به اینکه ماجرای کرونا ممکنه حتی تا یک سال آینده هم با ما باشه، ما باید همزیستی با کرونا رو یاد بگیریم. میشود که از ماسک های غیر یک بار مصرف استفاده کرد، ماسک هایی که قابل شستشو هستند، ماسک هایی که میتونن بلند مدت استفاده بشن، به علاوه اینکه اگه یه جای استرانا از ماسک دستکشی یک بار مصرف استفاده میکنیم، واقعا اینا رو در طبیعت و شهر نباید رها کنیم، چون اینا به عنوان یک زباله یا حتی حساس شناخته میشن و خیلی مواقع شما میبینید که یک پرنده، یک حیوان نمیدونه میاد پاش تو بند ماسک شما گیر میکنه یا همین فیلتر سیگار ممکنه بخوره و آسیب ببینه. بماند که این آلودگی ها به چرخه زندگی خود ما هم برمیگردن، وقتی که آب بهشون بخوره در حقیقت با هوا جا به جا بشن، با لاستیک ماشین و نمیدونم دست بچه ها و کودکان ما بهشون بخوره. پس این هم باز خواهش میکنیم که در طبیعت رها نشه. واقعا جای ماسک و دستکش به جز سطل آشغالی هیچ جای دیگه نیست.
آقای بختیاری، تا الان چه اقداماتی و کارهایی رو انجام دادی در خصوص حفظ محیط زیست در خانه نجات ایران؟
خانه نجات ایران در حال حاضر چند پروژه رو داره پیگیری میکنه در کشور که یکیش ماجرای رها نکردن زباله در طبیعته، یکیش ماجرای جایگزین کردن کیسه‌های پارچه‌ای و کیسه‌های خرید توری برای تره بار و فروشگاه هاست، یکی دیگه از پروژه‌های ما خانواده‌های پسمان صفره که معتقدیم آدم‌ها می‌توانند زباله کمتری در زندگیشون تولید کنن و این اتفاق خیلی مهمیه، و تفکیک زباله در مبدأ که در حقیقت ما تو خونه‌هامون باید تفاوتی بین زباله خشک و تر قائل بشیم و این مسائل رو رعایت کنیم.
پناهگاه حیات وحش روچون کرمان در محدوده شهرستان بافت و به شکل خوشه‌ای در داخل پارک ملی خبر پراکنده و شامل 5 بخش است. یک بخش در جنوب روستای محمودآباد، یک بخش در شمال روستای دهسرد، یک بخش در غرب خیرآباد، یک بخش در شمال روستای ارزویه و یک بخش هم در روستای روچون واقع است. از گونه های مهم گیاهی این منطقه می توان از عرس، بونه، بادام کوهی و استبرق و از گونه های مهم جانوری می توان از بز و پازن، قوچ و میش، آهو، پلنگ، گربه پالاس، کاراکال، هوبره، هما و تیهو نام برد. پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون از سال 1350 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. با هدف شناسایی گونه های گیاهی این منطقه و تکمیل اطلاعات مربوط به زمین آن و همچنین بررسی جایگاه این منطقه در جغرافیای گیاهی ایران، نمونه های گیاهی از بخش های مختلف منطقه در دو فصل رویشی سالهای 1377 و 1378 جمع‌آوری و شناسایی شد. ضمن مشخص کردن شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های گیاهی شناسایی شده، طیف زیستی و جغرافیایی رستنی‌های منطقه ترسیم شد. همچنین فهرست گیاهان شناسایی شده در سه گروه درختان و درخچه‌ها، بوته‌ها و گونه‌های علفی و گراس‌ها تنظیم شد. از این گروه‌ها به ترتیب 67، 147 و 237 گونه و زیرگونه متعلق به 279 جنس گیاهی و 74 خانواده شناسایی شد. تعداد 108 گونه و زیرگونه برای اولین بار از این منطقه گزارش کردید. از مهمترین عوامل تهدید پناهگاه حیات وحش روچون کرمان میتوان از چرای دام، وجود مستثنیات و تغییر کاربری اراضی و شکار غیر مجاز نام برد.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده ی گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های دکتر رضوان وطن‌خان رو بشنوید که به متون و گزارش‌های مرتبط با محیط زیست در ادبیات کهن فارسی می‌پردازند.
شنوندگان خوب برنامه گلخانه سلام. امیدوارم سالم و تندرست باشید. این هفته بخشی از کتاب تنبیه و الاشراف رو براتون انتخاب کردم که درباره بادهای چهارگانه است. این کتاب رو علی ابن حسین مسعودی، مورخ و جغرافیدان بزرگ اسلامی سده سوم هجری نوشته است و زنده یاد ابوالقاسم پاینده این کتاب رو به فارسی ترجمه کردند. با ما همراه باشید. ذکر بادهای چهارگانه و محل وزش آن. کسان درباره بادهای چهارگانه و محل وزش و طبع آن اختلاف کردند، یعنی اختلاف نظر دارند. جمعی گفتند بادها چهار است: شمال و جنوب و سبا و دبور. سبا از شرق می‌وزد و دبور از مغرب و شمال از زیر جدی فرقدان و جنوب از زیر جدی سهیل. جد یه صورت فلکی در آسمان، فرقدان نام دو ستاره درخشان در دب اسقره که به برادران هم مشهوره. سهیل هم ستاره‌ای در جنوب آسمانه. باد شمال سرد و خشک است و از شمال می‌وزد و برج و ستاره و تپ آن چنان است که منسوب به سردی و خشکی است. جنوب گرم و تر است و از سمت قبله می‌وزد و چیزهای مناسب آن به گرمی و تری منسوب است. دبور سرد و تر است و از سمت مغرب می‌وزد. چیزهای مناسب آن نیز چنین است: سبا گرم و خشک است و از جانب مشرق می‌وزد و چیزهای مناسب آن به گرمی و خشکی منسوب است. مسعودی گوید جمعی دیگر از حکیمان ملل از عرب و غیره بران رفته اند که سبا قبول نام دارد و آن بادی است که از قبل مشرق می‌وزد و دبور از مغرب، یعنی هم سمت دوبره کسی که روبروی مشرق است می‌وزد، بدین جهت دبور نام یافته است. شمال بادی است که وقتی رو به مشرق باشی از طرف چپ تو وزد و جنوب بادی است که وقتی رو به مشرق باشی از طرف راست تو وزد. عربان این نکات را در اشعار خود یاد کردند. ابو صخر حزلی گوید وقتی این سخن بگویم و آرام یابم، نسیم سبا که از طرف مشرق می آید مرا به هیجان می آورد. هدیه عذری هنگامی که در مدینه به زندان بود گفته بود ای کاش بادها به فرمان ما می آمد و می رفت. وقتی شمال می آمد به ما خبر می داد و جنوب کسان ما را از ما خبردار می کرد. دیگری گوید نسیم سبا تحییتی برای من آورد و من دو برابر آن را با نسیم دبور فرستادم. مسعودی گوید بادها به تعداد افق هاست که 12 افق هست و بادها به همین شمار است. در حقیقت شمال بادی است که از قطب ظاهر می آید و جنوب از قطب نهان می آید و سبا از مشرق اعتدال و دبور از مغرب اعتدال می آید. اما مردم چون تهدید دقیق آن نتوانستند، هر بادی را که از طرف مشرق آید، از مشرق اعتدال باشد یا مشرق صیفی یا شتوی یا ما بین آن، همینقدر که از مشرق بوده است به سبا نسبت دادند. تهدید یعنی حد و حدود چیزی را دونستن. درباره دبور نیز چنین کردند و در مورد شمال نیز به همین روش رفتند. و هر بادی را که از جانب قطب ظاهر و مجاورت آن می آید شمال نامیده و درباره جنوب نیز چنین کردند. از اینکه ما را شنیدید سپاسگزارم. در پناه حق باشید.
دوستان، از اینکه در این برنامه گلخانه هم ما رو همراهی کردید متشکریم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزم، دعوت میکنم شنونده میان برنامه ایران جغرافیای مهربانی باشید.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی.
امضا ایران جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
بیاد داشته باشیم آزار و اذیتی که دیگران ممکنه برای انسان به وجود بیارن همه و همه زمینی هست، حال این که ما خودمون یه موجود آسمانی هستیم. پس دفعه بعد که با عامل یا رفتار آزاردهندهی مواجه شدیم، با خودمون بگیم من از این عامل بالاترم. چقدر خوبه روح خودمون رو کمی بالاتر ببریم تا آزار دیگران به اون نرسه. مثلا زمانی که موقع رانندگی در برابر کسی که به ما پرخاش کرده با پرخاشگری جواب بدیم، در حقیقت خودمون رو تا سطح اون طرف پایین آوردیم. به بیان دیگه، وقتی به چیزی کم اهمیت این اجازه رو بدیم که ما رو ناراحت کنه، خودمون رو تا سطح اون چیز پایین آوردیم.
به سر آرم شب ها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
ضمن سپاس بسیار از همراهان ارجمند، خانم کاظمی از قزوین، آقای مرتضی جمالی فر از ارومیه و خیلی از دوستانی که لطف فرمودند پیامک ارسال کردند، دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 120 دقیقه شنونده